سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز، اهالی خوب سرزمین من، سلام، روزتون بخیر. در روز 20 فروردین سال 1401 بار دیگر فرصتی دست داد که پیش گوش و هوش شما شنوندگان محترم باشیم با برنامه خودتون، برنامه سرزمین من، با موضوعاتی که مثل هر روز انتخاب کردیم و از منظر این موضوعات به تاریخ سرزمین ایران میپردازیم. و هر روز یک پرسش هم مطرح میکنیم که به بهانه این پرسش ما و شما با هم دیگه وارد گفتگو بشیم و در واقع ما فقط گوینده نباشیم، شما هم کلامتون رو بفرستید، هم به صورت پیامک و هم به صورت تلفنی، که در واقع یک گفتگو برقرار باشه. و کاری که داریم میکنیم این روزها اینه که برای اینکه در واقع یک تقدیر خیلی کوچیک کرده باشیم از کسانی که معمولا شنونده برنامه ما هستند و مشارکت میکنن در برنامه، اینه که یک هدیه ناقابلی هم هر روز به یکی از کسانی که به پرسش برنامه پاسخ میدن تقدیم میکنیم، البته به قید قرعه. پرسشی که امروز مطرح میکنیم اینه که نام دو مسجد تاریخی ایران که به عنوان نخستین مساجد چهار ایوانی ایران شناخته میشن، این نام دو مسجد رو برای ما بفرستید به شماره پیامک 30558 و همینطور بفرستید به شماره تلفن 220-485. هر برنامه رسانه‌ای بسیار وابسته است به نظرهای مخاطبانش. اونها هستن که تعیین میکنن چه چیزی رو دوست دارن بشنون، با چه خط سیری، با چه جزئیاتی. برنامه سرزمین من هم بی نیاز از نظرهای شما شنوندگان محترم نیست. نظرهای خودتون رو میتونید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید، شماره 162، و نظرهاتون رو که منعکس بکنید حتما به دست ما هم میرسه و در برنامه های پیش رو حتما مد نظر قرار میدید. چنان که می‌دانید سال 1402 هجری خورشیدی سال مهار تورم و در واقع افزایش تولید و در واقع ازدیاد تولید، بالا بردن سطح تولید در کشور نامگذاری شده. ما هم می‌کوشیم که نگاه بکنیم، پنجره باز بکنیم به روی این موضوع که با هم دیگه هم فکری بکنیم، ببینیم هر کدام از ما چگونه میتونیم سهمی داشته باشیم. و البته که سهم عمده و کلان رو سیاستگزاران و سیاستمداران و دولت مردان به عهده دارن، اما ما هم حتما میتونیم نقشی در این حوزه داشته باشیم. در این زمینه میخواهیم با جناب آقای دکتر بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، گفتگو بکنیم. آقای دکتر به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
من هم به شما درود فراوان میفرستم و همچنین شنوندگان گرامی شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی وقتا از تورم که صحبت میشه در واقع با یک واژه دیگری هم که به نام گرانی هست روبرویم. گاهی کارشناسان اقتصادی میگن که تورم یک چیز است و گرانی یک چیز است، گاهی میگن که گرون شده اما تورم افزایش پیدا نکرده، و خلاصه گاهی ذهن ما بین این دوتا مفهوم هم در رفت و آمده و گاهی خیلی روشن نیست که منظور از تورم چیه. لطف میکنید اول یه تعریفی از تورم ارائه بکنید که ما بدونیم تورم چیه که میگن بالا و پایین میشه.
بالا تورم در علم اقتصاد دارای تعریف مشخصی هست.
بله.
و اون رو ما عملا میبینیم که نهادهای زیربط در کشور که مرکز آمار باشه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اینها آمارهایی رو ارائه میدن که در پاره از موارد با هم دیگه یک اختلافاتی دارن ولی نه چندان.
بله.
زیاد. بنابراین نرخ تورم همین چیزی هست که ما باش مواجه هستیم.
بله.
و تورم متاسف هستم، البته نمیخوام این رو عنوان بکنم، ولی با تصمیم هایی که دولت و مجلس گرفتن ما ممکن هست و ممکنه به یقین ما شعار سال که بهار تورم و افزایش تولید هست رو که مقام معظم رهبری سالانه تعیین میکنن.
بله.
رو بهش دستیابی پیدا نکنیم.
بله.
البته همه ما آگاه هستیم که کشور در شرایطی است که مشمول تحریم هایی است، به علت اختلاف نظرهایی که بین جریان های سیاسی وجود داره. نه FATF پذیرفته شده از طرف ایران.
بله.
و نه برجام شروع مجددی در مورد آغاز مذاکراتش.
بله.
دیده میشه.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، حالا اگر که بخوایم در واقع این بحث رو ادامه بدیم شاید یه مقدار از زمان ما بیرون بزنه، اما به عنوان یک راهکار عملی به خصوص سالا به حال چون که بدنه جامعه ایران هم با موضوع تورم سر و کار داره، الزامات مهار تورم از دیدگاه شما چی آقای دکتر؟
والا دولت عملا با تصمیم هایی که گرفته، که البته این تصمیم ها رو از روی ناچاری گرفته به خاطر اینکه ما در شرایطی هستیم که درآمدهای دولت از طریق فروش نفت خام تأمین نمیشه.
بله.
مقامات دولتی هم تمایل چندانی به این طرح مولدسازی نشان نمیدن، بنابراین دولت در تنگنای تأمین منابع مالی فشار رو بر بخش تولید گذاشته.
بله. یعنی البته آقای دکتر عذرخواهی می‌کنم، ببینید کلامتون ما این فرصت رو برای دولت مردان هم حتما قائل میشیم که اونها هم بیان روی خط ارتباطی ما و پاسخشون رو بدن. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله حتما، امیدوار هستم که مقامات زیرفت که من نمیدونم از کیا دعوت کردید،
بله،
بیان واقعا پاسخ بدن.
بله،
ما دو تا بخش کشنده و استراتژیک اقتصادی داریم،
بله،
که توانستند در سال گذشته یعنی 1401 کمبود درآمدهای ناشی از فروش نفت خام رو جبران بکنن. این دو بخش، بخش پتروشیمی یعنی صنایع پایین دستی ما هست،
بله،
پایین دستی نفت و گاز هست، و دیگری فولاد، مس، آلومینیوم که صنایع انرژی بر هستن.
بله آقای دکتر، امیدوارم که با همین بخش هایی که شما هم الان فرمودید، یکی پتروشیمی و این بخش فولاد و مس و آلومینیوم، دست کم بتونیم که کمی از اون ضعف ها رو برطرف بکنیم، خلاهایی که وجود داره، و بتونیم اقتصاد رو به سمت درستی ببریم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، عذرخواهی میکنم که یه مقدار محدودیت زمان داریم و بیشتر دوست داشتیم در خدمتتون باشیم. با شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی روز خوب میکنم.
خدا نگهدار،
زنده باشید، بدرود.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم. شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.
وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من. امروز در برنامه این پرسش رو مطرح کردیم که دو مسجد تاریخی در کشورمون رو نام ببرید که جزء اولین مسجدهایی بودند که به صورت چهار ایوانی در ایران ساخته شدند. دو مسجد بسیار شناخته شده هم هستند و البته به روال این چند وقت اخیر ما بنا داریم که به یکی از عزیزانی که پاسخ درست هم به این پرسش بدهد، به قید قرعه هدیه ناقابلی رو تقدیم بکنیم. اجازه بدید که یه سری بزنم به پیامک‌ها و تعدادی از این پیامک‌ها رو بخونم. خب قبل از اینکه پیامک رو بخونم، شماره پیامک رو هم بگم که اگر تصمیم داشتید شما هم در این گفتگو شرکت بکنید، دستتون خالی نباشه. شماره پیامک ما 3558 و اگر خواستید تماس بگیرید با شماره 220-485 تماس بگیرید. آقای رحیم اخوان از آمل نوشتن مسجد جامع یزد و تبریز. آقای عبدالله قربانی از ازنا در استان لرستان نوشتن مسجد جامع بروجرد. آقای مهدی خاکباز از دربند نوشتن مسجد تاریخانه در دامغان و مسجد کبود در تبریز. خب یکی از شنوندگان عزیزمون آقای تقی براتی از اصفهان نوشتن از مساجد قدیمی که از آجر و کاشی ساخته شده باشه و دو طبقه حدود 200 سال سابقه داره، این توضیحات رو نوشتن اما اسم مسجد رو ننوشتن. نمیدونم، شاید مثلا یه پیامکی دیگه هم فرستادید که من هنوز اونو ندیدم، ولی اجازه بدید که اصلا یه راهنمایی بکنم چون اسم اصفهان هم آمد و اون این که این دو مسجد در استان اصفهان هستند و برای در واقع قرن پنجم به بعد هستند. این هم یه راهنمایی شاید در واقع بتونه بهتون کمک بکنه. خانم فرزانه فدوی از کرمانشاه پیامکی فرستادن و ابراز لطف کردن، خیلی ممنونم از شما. آقای غلام حسین خسروی از بیرجن نوشتن مسجد جامع اصفهان و مسجد گوهرشاد در مشهد. امروز 20 فروردین و روز 20 فروردین یادآور عروج هنرمند فرزانه، راوی روایت فتح، سردبیر مجله ادبی و هنری سوره و مسئول واحد تلویزیونی حوزه هنری سید اهل قلم، سید مرتضی آوینی. از همین رو 20 فروردین روز شهادت مرتضی آوینی با عنوان روز هنر اسلامی نامگذاری شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف‌های دلتنگ و در پس این پنجره‌های کوچک نمیتوان جست، بهتر آن که پرنده روح دل در قفس نبندد.
من اصلا شهید آوینی رو نمی‌شناختم ولی از مشتری‌های همیشگی روایت فتح بودم. من
چه چیز بهتر از آن که در گذشته ها نظر کنی؟
یه وقتی هم آمدن همون جوان‌ها پیش من که اون وقت به نظرم مال جهاد بودم خیال می‌کنم. من تو همون جلسه هم گفتم این صدای نجیبی که اینها رو بیان می‌کنه این خیلی چیز جالبی است، اینو نگه دارید. خودش هم بود قاعدتا تو جلسه، کسی هم نگفت به من که این آغاز
ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما همه ی افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم.
این صدا اون صداییست که بزرگترین حرفا رو میزد و خودش اعتقاد داشت. مثلا میگفتش که این جوانهای ما به راه‌های آسمان آشناترن تا به راه‌های زمین. اینو اونچنان میگفت که گویا راه‌های آسمان رو خودش رفته دیده و میدونه که اینو آشناترن.
مردی که با قلم و دوربینش پا در میان مبارزه گذاشت و نه تنها خواب را از چشمان روشن فکران زالو صفتان غرب زده و مرتجعین گرفته بود، بلکه هنرش بیان کننده ی حقایق نبردهای حق علیه باطل و ترسیم روشن عدالت و شرافت و انصاف بود. سید مرتضی آوینی هنر را در جایگاه واقعی خود نشاند، هنری که تصویر زالو صفتانی است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل اسلامی، فرهنگ عدالت و صفا لذت می‌برند. او با قلم و دوربین خود راه ستیز با جهانخواران و در رأس آنان آمریکا را آموخت و سرانجام کولبار مسئولیت و امانت را در رمل‌های فکه بر زمین نهاد.
و این فتح دلیل این نامگذاری پیشنهاد یکی از دوستان بود که چنین اسمی رو بذاریم. این اسمم از اینجا اومده بود که حضرت امام گفته بودن اگر ما توی جبهه ها فتحی انجام میدیم، زمین میگیریم، اسرا رو، اسرای زیادی رو میتونیم بگیریم، غنیمت میتونیم بگیریم، اینها همش خوبه، ولی ارزشمندتر از همه اون اتفاقیه که در قلوب این نوجوانان و جوانان جبهه افتاده. در واقع فتح الفتوح قلب اون نوجوان و جوانانیه که خالصانه توی جبهه حاضر میشن. و در واقع روایت فتح روایت گمنامی اون جوانانیه که حالا هم میگم جوان چون اکثرا جوان بودن، ولی خب بالاخره تویشون افراد میانسال و پیرمردان بود، افرادی که در جبهه ها حاضر شده بودن، هیچ وقت هم اسمشون جایی نیومده و وقتی هم صحبت میشه خب ما نهایتا دیگه صحبت از بزرگان و سرداران و کسایی که مطرح هستن میکنیم که ما افراد بسیار بسیار زیادی تو جبهه ها بودن که گمنامی خودشون رو حاضر نبودن با چیزی عوض کنن.
سرود بروج جان ها را حکایت رسم پهلوان ها را دلم گرفت چرا نمیخوانی و ما
مطالبه جدی و یک آرزوست. انشالله این آرزو برآورده بشه. کاش کسانی بتوانند مثل شهید آبینی روایت کنند این جهاد عظیم و عمومی رو، همچنانی که شهید آبینی با اون بیان شیرین و اثرگذار خودش توانست جزئیات جبهه رو برای ما روایت کنه.
در برنامه امروز سرزمین من پرسشی مطرح کردیم و اون این که دو مسجد تاریخی کشورمون که در واقع جزو اولین مسجدهایی بودن که چهار ایوانی شدن، در واقع یک نوع بازگشت به مسجد سازی یا در واقع عبادتگاه سازی یا در واقع معماری ایرانی بود. در واقع قبل از اون ما با معماری با عنوان معماری عباسی در مسجد سازی روبرو بودیم و این نوع یک نوع بازگشتم بود. یه راهنمایی بکنم که این دو مسجد در استان اصفهانن و از قرن پنجم هجری به بعد این نوع از مسجد سازی رونق پیدا کرد. لطفاً پیامک بفرستید به شماره 3558 یا اینکه تماس بگیرید با شماره تلفن 220-485. لطفاً کمی پیش از پایان برنامه پیامک بفرستید و تلفن بزنید، تماس بگیرید که امکان طرحشون در برنامه باشه. قبل از اینکه پاسخهای شما رو بخونم این رو بگم که یکی از شنوندگان همیشگی برنامه ما آقای حسین پاشا از نوشهر یه انتقادی به ما مطرح کرده بودن. آقای پاشا درست میفرمایید، خیلی ممنونم از اینکه انتقاد میکنید و صریح و شفاف هم انتقاد میکنید. خیلی خوبه، انتقاد کردن بدون رودرواسی حتما باعث رشد میشه. یکی از شنوندگان برنامه ما پیامک فرستادن با شماره 0913-95-62 و نوشتن مسجد جامع زواره، مسجد جامع ورامی. آقای تاها هشاک از مأمونیه که فکر میکنم در استان مرکزی است نوشتن مسجد شیخ لطف الله در اصفهان و مسجد نصیرالملک در شیراز. آقای هشاک اگر که لطف کنید، چون من گشتم معنی هشاک رو ببینم جایی چیزی ندیدم، البته باه جیمی دیدم اما شما باه دو چشم نوشتید، ممنون میشم اگر به من کمک بکنید. آقای علی زمانی از اصفهان نوشتن مسجد گوهرشاد، مسجد شیخ لطف‌الله. آقای رجب‌پور از شاهیندش نوشتن مسجد جامع یزد، مسجد کبود تبریز. همراه هستید با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ، ساعت 1:25.
زن در جای برجسته خود، مرد هم در جای برجسته خود، هر دو برخوردار از امتیازات قانونی، فکری، نظری و عملی، برخلاف نظام ارزش‌گذاری غرب، سرمایه‌داری غرب. هم دیگه عرض کردم غرب متجدد مورد نظر منه. در نظام سرمایه‌داری غرب، اصلا نظام سرمایه‌داری غرب یه نظام مرد سالاره، نظام مرد سالار، یعنی اون چیزی که اونها نسبت به اسلام میگن و غلط میکنن و خلاف واقع میگن، عیناً در مورد خودشون صادق. چرا؟ ریشه این نگاه هم اینه که در نظام سرمایه داری سرمایه بالاتر از انسانیته، انسانیت، انسانها در خدمت سرمایه قرار میگیرن.
آدمی در طول حیاتش در دوره‌های گوناگون تاریخی درباره موضوعات گوناگون وارد چالش‌های اجتماعی شده و کوشیده که با گفتگو و با هم‌اندیشی این موضوعات رو از پیش روی خودش برداره، به خصوص در حوزه فرهنگ و در واقع آنچه که آدمی برای گذران زندگی به عنوان فرهنگ ازش یاد میکنه و اجزای گوناگونی داره. یکی از اون اجزا موضوع پوشش و حجابه که در جوامع گوناگون، در فرهنگ‌های گوناگون و در دوره‌های تاریخی گوناگون شکل‌های مختلفی پیدا کرده، با تغییراتی همراه شده و هر جامعه بر اساس در واقع منابع فرهنگی خودش، منابع دینی، منابع فرهنگی به یک مدلی میرسه که تقریبا شما میبینید که این مدل و شکل به طور متوسط در کلیت جامعه رعایت میشه و اون معدل رو در جامعه شما مشاهده میکنید. اجازه بدید که با یکی از کارشناسان محترم در این باره صحبت بکنیم. خب ما یکی از منابعی که معمولا ازش استفاده میکنیم برای در واقع قرائت‌های فرهنگی منابع دینی هستن، از جمله قرآن کریم که یکی از منابعی است که ما بهش مراجعه میکنیم و بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها هم حتی بر مبنای همین منابع دینی است. میخواهیم صحبت‌های خانم دکتر نهلا قروی رو بشنویم. ایشون استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس هستند و میخواهند درباره حجاب از دیدگاه اسلام صحبت کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی برنامه سرزمین من. طبق نیازهایی که ما داریم و دستوراتی که خداوند متعال برای ما در مسیر زندگی در قرآن کریم، کتاب آسمانی که به آخرین پیامبرش نازل فرمود، برای زندگی بهتر مسلمان ها و ایمان آورده ها ضروری هستش که وظیفه خودمون رو بدونیم. خداوندی که ما رو خلق کرده بهترین